بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین و اللعن علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. مسئله دهم از مسائل مربوط به احکام حلف. فرمودن حلف باید در مجلس القضا باشد. قسم دادن و قسم خوردن کسی که باید قسم بخورد باید فی مجلس القضا تحقق پیدا کند، بنابر این قسم در غیر مجلس قضا ارزش ندارد و لا یترتب علیه اثرون من سقوط حق او ثبوت حق. اینو فرمودن. در جلسه قبل عرض کردیم مل مراد من مجلس القضا. در رابطه با مقصود از مجلس قضا مرحوم محقق خراسانی صاحب کفایه رحمت الله علیه و مرحوم میرزا حبیب الله رشدی رضوان الله علیه در کتاب القضای خودشان و مرحوم محقق عراقی، اینها احتمالات مربوط به مجلس قضا را بیان داشتن. گفتن مجلس القضا یک احتمال این است مراد از مجلس، مجلس نوعی است، یعنی مکانی که آماده شده است برای قضاوت، بفرمایید دادگستری، سواء کان الحاکم حاضرن او لیس به حاضر، سواء حکم الحاکم او لم یحکم، سواء عزم الحاکم علی الحکم او لم یعزم علی الحکم، فرقی نمی کنه. مراد از مجلس، مجلس نوعی است. احتمال دوم آن است که مراد از مجلس، مجلس شخصی است، یعنی همون جایی که حاکم و قاضی حاضره و تصمیم دارد حکم صادر کند، هرچند حکم صادر نکرده. ممکن است در این مکان پرونده را رسیدگی کرده است، صدور حکمش را شب در خانهش حکم نوشته، ولی این مجلس، مجلس قضا هست. احتمال سوم در مجلس قضا آن است که مراد مجلس شخصی باشد، منتها با این قید که در آن جلسه قاضی حکم صادر کرده باشد، نه اینکه تصمیم بر قضا دارد، صدور حکمم باشه. این احتمالات را صاحب کفایه در مقاله‌ای که در قضا نوشتن و رساله قضاشون فرمودن، بعد فرمودن ظاهر این است، ظاهر این است و این مطلب مؤیدم دارد که مراد از مجلس القضا کنایه از محضر حاکم است، مراد مکان خاصی نیست، مراد آن است که قسم باید در حضور حاکم باشد. حالا قاضی بر روی کرسی قضاوت نشسته باشد، اتاق متعلق به دادگستری باشد، حکم تو را صادر کرده باشد، اینا نه، ولو اینکه قاضی سوار ماشینش شده، مدعی و مدعا علیه هم خلاصه همراه او سوار ماشینن، دارن میرن به یک مجلس دعوتی، مدعی و مدعا علیه حرفاشون رو زدن، همونطور که دارن میرن گفت حکم تو، لازم نیست که مکان خاصی باشد. پس بنابر این مراد از مجلس القضا یعنی حضور الحاکم، یا به تعبیر ایشان مباشرت الحاکم للحلف، حاکم باید قسم بدهد مدعا علیه یا مدعی را، و حق ندارد آقای حاکم نایب بگیرد. استنابه درست نیست، مباشرتن باید اقدام کند به قسم دادن، نشسته باشد، ایستاده باشد، راه برود، این خیلی مهم نیست. پس مجلس القضا کنایه از این است که استنابت در حلف صحیح نیست، قاضی باید مباشرتا مدعا علیه یا مدعی را قسم بدهد. مؤید این مطلب و شاهد این مطلب صاحب کفایه فرمودن در استثنایی است که فقها فرمودن باید قسم فی مجلس القضا باشد الا لعذرن، مدعا علیه مریض است نمیتواند به دادگستری بیاید، مدعا علیه که میخواد قسم بخورد مخدره ایست که در جمع حضور پیدا نمی کند، یا مجلس محل قضا مسجد است، مخدره مشکل شرعی دارد نمیتواند بیاید. اینجا گفتن قاضی میتواند نایب بگیرد، نایب قاضی برود مدعا علیه را قسم بدهد، یعنی مباشرت در حلف لازم نیست. پس اگر در مستثنا یعنی الال عذرین مراد این است که استناب جائز است، قاضی میتواند نایب بگیرد برای قسم دادن، باید در مستثنا من هم مطلب همین باشد، نمی شود که استثنا منقطع باشد، بگید مستثنا مطلبی را می گوید و مستثنا من مطلب دیگری را گفته است، باید مستثنا استثنا شود از همان چه که مستثنا من بوده، آنچه در مستثنا آمده است اخراج استنابه است از عدم الجواز، معلوم می شود عدم الجواز مستثنا من عدم الجواز استنابه است. پس بنابراین مجلس القضا کنایه از این است که مباشرت حاکم لازم است، نه اینکه مراد جلسه محل نشست خاصی باشد، حالا نوعی یا شخصی، به کلا معنیه. این مراد نیست. عین این مطلب را با یک اختلافکی مرحوم میرزای رشتی هم فرمودن، مرحوم آغازیای عراقی، محقق عراقی هم فرمودن. خب اگر این رو گفتیم دلیلش چیه؟ آیا مباشرت لازم است یا نه؟ قاضی میتونه خودش قسم بده، پرونده رو رسیدگی کرده است، با عامل و کارمندش میگه تو قسم بده نتیجه رو بگو. آیا استنابه کلن جائز است ولو اینکه قاضی توان مباشرت دارد یا جائز نیست؟ مسئله اختلافی. مرحوم آیت الله خویی رحمت الله علیه در کتاب تکملت المنهاج خیلی خلاصه و کوتاه فرمودن به این که هیچ مانعی ندارد که استنابه در حلف باشد. چرا؟ زیرا حلف قابلیت استنابه را دارد و ادله عامه و اطلاقاتی که در مورد استنابه آمده است این مورد را هم که حلف باشه شامل می شود. اگر شامل شد لذا استنابه مانعی ندارد، ولو اینکه آقای قاضی و حاکم توان مباشرت دارد و عذری ندارد. اینشون کلی فرمودن. از بیانات مرحوم محقق رشدی هم فی الجمله همین معنا استفاده می شود، اما جمعی از فقها فرمودند استنابه در صورت قدرت و تمکن از مباشرت درست نیست. چرا؟ گفتن به خاطر این که آنچه که ملاک قضاست انما اقضی بینکم بالبینات والایمان، یمین یکی از میزانها و معیارهای قضاوت است. اصل نیابت و وکالت خلاف اصل است، زیرا اصل و قاعده در فعل آن است که فاعل مباشرتاً فعل را انجام بدهد و مکلف مباشرتاً فعل را انجام بدهد. به ما فرمودن اقم الصلاة لذکری، خودت باید نماز بخوانی. اقیم الصلاة کتب علیکم الصیام، یعنی خودت باید بخوانی. پس اصل و قاعده در انجام تکلیف و افعال مباشرت است. وکالت دادن و وکالت قبول کردن یا استنابه و نایب قرار دادن خلاف اصل است. این خلاف اصل را وقتی مرتکب می شویم که دلیل داشته باشیم. اگر دلیلی بر جواز استنابه و توکیل باشد ما تابع دلیلیم، اگر دلیلی وجود نداشته باشد طبق قاعده و اصل باید عمل کنیم. استنابه در مورد حج وجود دارد، اگر کسی بعد از تحقق استطاعت و مسجل شدن استطاعت به حج نرفت، بعدن مشکلی پیدا کرد که خودش توان انجام حج ندارد، زمینگیر شد مثلا، اینجا دلیل خاص داریم به این که میتواند نائب بگیرد تا از طرف او حج را انجام بده. حتی در مورد عبادات دیگر مثل نماز، شخصی نماز نخوانده است، براش نایب بگیرن که نماز استیجاری بخواند. این محل تأمل بین فقها هاست. بعضی گفتن این مورد دلیل خاص ندارد و دلیل نیابت در حج نیابت در این عبادات را شامل نمی شود. بعضی هم شاید اکثر فقها ها به تنقیح منات و ملاک فرمودن در سایر عبادات هم از همان دلیل حج استفاده می کنیم و میگیم نیابت درسته. خب این موارد حالا ما فرض میکنیم به همین توسعش، تنقیح منات رو قبول کردیم اونجا، اما در مورد قضا دلیل بر استناب نداریم، حلف. چون دلیل نداریم طبق اصل باید عمل کنیم. حداقل این است که جایی که قاضی مباشرت در استحلاف دارد یقیناً حکم میکنه و حلف میزان قضاست، اما در جایی که میتواند مباشرت داشته باشد و مباشرت نمیکند، نمیدانیم بر این حلف اثری مترتب است یا نه، استصحاب عدم ترتب اثر میکنیم و میگیم این حلفش اثر ندارد، لا یترتب علیه سقوط حق او ثبوت حق. پس مباشرت لازمه. مضافاً به روایاتی که از جمله اون روایات این روایت است که شکا نبی من الانبیاء الالله تعالی، شخصی از انبیا به پیشگاه خداوند عرضه داشت خدایا مرا قاضی قرار دادی که بین مردم قضاوت کنم، اینها مطالبی رو میگن منم که نمیدانم. گفتن القاضی جاهلون بین العالمین، قاضی بیچاره بین دوتا عالم، دوتا مدعی و مدعا علی، خودشون میدونن چه کار کردن، دروغ میگن یا راست میگن، اینا خودشون میدونن، ولی این قاضی بیچاره که نمیدوند که اینا چیه. اون پیغمبرم به تو به نحو نوعی عرضه داشت خدایا ما مأمور قضاوت هستیم. اینجوری خدای تعالی فرمود بعد از این که حرفاشونو گوش میکنی، ازفهم الى اسمی، نسبت بده اونها را به اسم من، یعنی قسم بدهشان به اسم من، قسم بده. ببینید اینجا به خود قاضی فرمود تو قسم بده، نه اینکه بگو یک نفر دیگه قسم بده. این ظهور دارد در مباشرت. اگر ظهور دارد در مباشرت، حداقل بفرمایید قدر متیقن است. در غیر قدر متیقن شک داریم، اثری بر او مترتب است یا نه، از عدم ترتب اثر. پس مباشرت شرط است، لذا فتوای امام هم اینه، لابد و ان یکون الحلف فی مجلس القضا و لیس للحاکم الاستنابه. ملاحظه کنید از این جمله دوم استفاده میشه کلام محقق خراسانی، یعنی مجلس القضا کنایه از استنابت است، یعنی استنابه درست نیست، الا لعذرین کمرزین او حیزین و المجلس و فی المسجد او کو. این عذرها رو میفرماید، او کون المرأته مخدرتن حضورها فی المجلس مجلس نقص علیها او غیر ذلک فیجوز الاستنابه. بل ظاهر عدم جواز الاستنابه فی مجلس القضا و به حضور الحاکم، فرمود اگر حاکم حاضره خودش باید قسم بده، کسی دیگه حق ندارد، فی ما یترتب علیه الاثر، در غیر مورد العذر فرمود باید حلف به امر حاکم و استحلاف حاکم باشه. هم خود حاکم باید اول مطالبه قسم بکند، خودش هم باید قسم بدهد. مباشرت شرطه. دلیل بر اشتراط مباشرت این روایتی است که خواندیم و آن قدر متیقنی که بیان کردیم و عدم وجود اطلاق در ادله حلف است. این فرمایش منتها قول طرف مقابل اطلاقات ادله حرف، میفرماید ادله حرف مطلقه، این دیگه ادعای اطلاق و عدم اطلاق علی مدعی ها. و صلی الله علی محمد و آله الطاهر.